بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگرچه در نظر خلق اهل پرهیزیم، اگرچه در نظر خلق اهل پرهیزیم، به یاد گوشه چشم تو عشق می‌ریزیم. شنیده ایم که فصل بهار می آیی، شنیده ایم که فصل بهار می آیی. چقدر برگ به این شاخه ها بیاویزیم. هنوز از کف دریا فروتریم، اما به موجهای فراگیر در می آمیزیم. تو مهربانی و با ذره مهر می ورزی، وگر نه پیش تو ما چون غبار ناچیزیم. غبار روی زمینیم آنچنان مغرور، که پیش پای کسی جز تو بر نمی خیزیم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خدا رو شکر میکنم که به رسم هر روز در این لحظات و دقایق توفیق این رو پیدا کردم که خدمت شما برسم. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی قبولی همه طاعات، خصوصا زیارت اربعین، اون عزیزانی که مشرف شدن و اون عزیزانی که تسهیلات فراهم کردن و بازم فراهم میکنن برای بازگشتشون، واقعا تشکر صمیمانه داریم از همه کسانی که در این مسیر و راه با مال و جان و قلب و دعاهاشون حمایت کردن از برنامه بزرگ زیارت اربعین
که چقدر با شکوه برگزار شد.
واقعا من فکر نمیکنم در روی کره زمین تا حالا این شکوه عظمت، هر سال بهتر از سال قبل میشه. اتفاق بسیار فوق‌العاده‌ای بوده. انشالله امیدواریم که خدای متعال خیر و برکتش رو زیاد بکنه. اتفاقا امام سجاد علیه السلام دیدم روایت داریم که مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام، فرمودن امر کنید دوستان ما، شیعیان ما به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برن، که رفتن به زیارت قبر ابا عبدالله، حضرت فرمود که رزق و روزی رو زیاد میکنه و عمر رو طولانی میکنه و حوادث ناگوار رو از بین میبره. یعنی یکی از چیزهایی که روزی معنوی و مادی رو افزایش میده، عمر رو طولانی میکنه و خطرها و حوادث تلخ رو کم میکنه، مدافع از سوء حدیث داریم، زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام این
هم بخشی از برکات زیارت حضرت.
بله. و حضرت زهرا دعا میکنه و استغفار میکنه برای زوار قبر ابا عبدالله علیه السلام و همه اونایی هم که کمک و یاری کردن، سهیم و شریکن. ان شاء الله خدا توفیق بده همه بیننده ها و آرزومندان انشالله به این زیارت موفق باشه.
انشالله امسال که ما توفیق نداشتیم، انشالله سال بعد قسمت بشه و توفیق این رو پیدا بکنیم که ما هم زائر اربعین بشیم انشالله، به اتفاق همه دوستان خوبمون. انشالله سال بعد هم دیگر اونجا ببینیم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت جای فرهزاد عزیز. در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به نکات خیلی خوبی در جلسات گذشته جا اشاره کردن و اون هم بحث احسان و انفاق بود و یک واجب مالی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم و اون هم بحث خمس و زکات که برکات بسیاری رو برای زندگی ما برمغان خواهد بود. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بله، چون پیام و سوال زیاد بود هفته قبل راجع به خمس، من اشاره کوتاهی میکنم و بحث امروز و خدمت بیننده های عزیز. بحث خمس رو عرض کردیم که افرادی که دخل و خرجشون به هم نمیخوره، بدهی زیادی دارن، اینا خب خمس برایشون تعلق نمیگیره. خمس مازاد از اون چه که در طول سال آدم هزینه میکنه و چیزی اضافه اومد، یا سرمایه‌ای که داره و وسیله درآمدزا براش هست به اونها تعلق میگیره. خانه‌ای که مورد نیازشه، ماشینی که مورد نیازشه، لوازم خانه‌ای که، اینا خمس نمیگیره تعلق. و بعضی از مسائل هم چون بین علما و مراجع اختلافی هست، هر کسی به مرجع تقلید خودش ان شاء الله مراجعه بکنه، ولی وحشت نکنن از خمس. یعنی یه چیز سختی نیست. در یک سال که انسان مطابق نیاز و شأن و آبروش هزینه میکنه، چیزی سر سال اضافه اومد، اون اضافهش خمس داره و مسائل جزئیش هم دیگه باید مراجعه کنن به مراجعی که دارن. و خود خمس هم برکت عمر و مال و جان زندگی انسانه و دعای اهل بیت و امام زمان علیه السلام رو پشت سر خواهد داشت. انشالله امیدواریم که اونایی که تا حالا حساب خمس ندارن، چون بعضی هستن به مستحبات اهمیت میدن، به واجبات اهمیت نمیدن. پیغمبر خدا به مولا علی علیه السلام فرمودن وقتی دیدی مردم به فضائل و مستحبات رو آوردن، واجب رو رها کردن، علیک بالفرائض، واجبات رو در رده اول و نخست
جدی‌تر بگیری،
جدی‌تر خمس، زکات، دیون مردم، ادای حقوق واجب فقها رو این رو جدی بگیریم، بعد به سراغ مستحبات بعد بریم.
بسیار خب، من سوالات رو هم که می‌دیدم، دیدم سوالات زیادی در مورد خمس رسیده به دست ما و شاید در رسالت برنامه ما نباشه و فضاش هم نباشه که پاسخ بدیم. حتما دوستان همونطور که هفته قبل من اشاره کردم با دفتر مراجع معظم تقلید تماس بگیرند و انشاءالله سوالاتشون رو بپرسند. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر خدا توفیق بده، حالا این جلسه یا فوقش اگه کم آوردیم وقت، جلسه آتی دیگه انشاءالله بحث صدقه و انفاق رو انشالله میبندیم که بعد در ماه ربیع انشالله بحث جدیدی خدمت بیننده عزیز باشیم. در محور اولی بحثمون درباره آثار و برکات فوق‌العاده صدقه و احسانه که من باز اینا رو فهرست میکنم که سریع تمام بشه. یکی از برکات صدقه دادن اینه که شیطان رو از آدم دور میکنه، بدها و بدیها رو از آدم دور میکنه. تعبیری دارن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از صدقت و تکس رو زهر از شیطان، یعنی صدقه کمر شیطان رو میشکنه، یعنی چیزی که شیطان رو خورد میکنه و دشمن رو دور میکنه صدقه دادنه. یکی از آثار مهم صدقه و انفاق اینه که تطف و غضب الرب، خشم خدا رو خاموش میکنه. اگر انسان ناهنجاریایی داره، اعمالی داره که باعث غضب خدا، با صدقه دادن خشم خدا خاموش میشه. یعنی اگرم انسان بدیهایی داره، خطایی داره، با صدقه دادن بیاد رحمت خدا رو جذب کنه، خشم خدا رو خاموش میکنه، که اینا همش روایت. یکی از آثار و برکات صدقه دادن تذهب به نحوسه و چشم زخم، این چون چشم زخم یک واقعیتیه دیگه، یعنی هم در قرآن آیاتی ما داریم هم در روایات، العین حقون. گاهی افرادی هستن چشمشون شوره یا نمیتونن ببینن، یا خود پدر مادر گاهی بچه رو خیلی خوششون میاد چشم میزنن بچه رو، یعنی خودی هم ممکنه چشم بزنن. صدقه دادن چشم زخم و نحوست، ممکنه در یک خانه مرکبی نحوستی باشه، یا زمان ماه سفر مثلا معروفه که نحوست داره، یا مکانهای نحوست داشته باشه، صدقه اون نحوست رو از بین میبره. صدقه نحوست و چشم زخم رو از بین میبره. یکی از برکات مهم صدقه که اینم خیلی مهمه، البته اینو خودش بحثای مفصلی، من همش دارم فهرستوار رد میشم، که صدقه دادن ابتلاعات سنگین، بلاهای ناجور، حوادث تلخ یا مرگ و میرهای خطرناک رو از آدم دور میکنه، مرضهای لاعلاج رو، هم ذبح گوشتن، خون ریختن و هم صدقه دادن به فقرا رسیدن، بلاهای ناهنجار دفع میکنه بلا شک. حتی روایت داریم ما 70 بلا، مرگهای ناگهانی بنا بوده این عجلش برسه، صدقه میده، احسان میکنه. ما حدیث داریم افرادی که با صدقه و احسان عمرشون بیشتر میشه، اینا بیشترن از کسانی که به عجل طبیعی از دنیا میرن. یعنی عجل طبیعیش بوده مثلا 50 سال عمر بکنه، ولی صدقه میده، احسان میکنه، عمرش 70 سال میشه، 80 سال میشه. اینا اثر وضعی داره. 79 مرگها، بلاهای ناگوار رو دور میکنه. یا ما خیلی موقع برای دارو درمانمون، بیممون هزینه میکنیم، ولی فرمودن مریض هاتون رو با صدقه دادن، صدقه رو نیت بکنیم برای شفای مرض. من همینجا این نکته هم به بزرگواری چند بار به من فرمودن، یادم میره هر هفته بگم. ایشون میفرمودن یکی از صدقاتی که خیلی جالب و زیباست و نذرهای جالب، برای خودی هامون نذر بکنیم. یعنی ما معمولا برای امام و پیغمبر و خدا نذر میکنیم،
بله،
برای فرزند خودمون، برای همسر خودمون، برای پدر مادر خودمون، نزدیکانمون. اون بطور فهمون من تجربه هم خیلی دارم، یعنی خیلی موقع بچه‌م مثلا دلش می‌خواسته یه کیفی، کفشی، تلفن، همه چیز براش بخرم، جور نمی‌شده نذر کنم برای همسرم، برای خانواده‌ام، برای پدر مادرم، برای بچه‌ام،
بله،
که خدا اگر این مشکل من حل شد، حاجت من برآورده شد، من برای بچه‌م این هدیه رو بخرم.
آها، اینجوری نذر بکنیم.
نذر خیلی خوبه، یعنی برای نزدیکانمون نذر بکنیم. و نذر قیدش نیست که امام و پیغمبر و عالم ربانی اینا باشه. گاهی دل این بچه که خوش میشه، دل این همسر رو شاد میکنی، یا خانم برای آقا نذر بکنه، برای بچه‌هاش نذر بکنه. خدایا من اگر حاجتم برآورده شد، برای نزدیکانم، برای فامیلم، دوستم، همسایه‌ام، افرادی که گرفتارن، یا نه هدیه میخوام بگیرم. این میفرمودن مجربه، یعنی خیلی موقع افرادی که برای نزدیکانشون نذر کردن، چون گاهی ما غافل شدیم از نیازهای نزدیکانمون، از این راه خدا گاهی بهمون پیچونده و ما سوراخ دعا رو گم کردیم.
در واقع اینجوری دل اونا رو به دست
دل اونا رو شاد میکنیم. بله. یکی از نزوراتی که ایشون میفرمودن تجربه هم شده و زود جواب میده، نذر برای نزدیکان و اطرافیان. و این خیلی چیز خوبیه. داو و مرزاکم به صدقه، مریض هاتون رو با صدقه دادن مداوا بکنید. یعنی اون کار ردیف به اصطلاح بهداشت و درمان و اینا اب نداره، آدم سراغش میره، ولی خیلی موقع موانع معنوی، این موانع رو ما برمی‌داریم با صدقه دادن، خدا لطف میکنه و اون مریض خوب میشه یا اون مشکل حل میشه. در یکی از دعا تعبیر خیلی قشنگی داره، یا من یرد البلا ما ابرم ابرامن من انان السماء بالصدقه. یعنی ای خدایی که گاهی بلا مقدر شده به طرف وارد بشه، امتحانی، ابتلایی یا دستاورد اعمال گناهاشه، بناس بیاد در فلان موقع تصادفی بشه، پیش آمد ناگواری بشه، خدایی که بلایی که مسلم شده، نوشته شده، با کمترین صدقه تو دفع میکنی. یعنی آدم میخواد مسافرت بره یا کاری از خونه میخواد ببیرون، صدقه هر روز، هر روز سعی بکنی یه چیزی کنار بگذاریم،
هرچند ناچیز.
ناچیز آره، گفتم ولو یه خورما، ولو یه خورما،
ولی مقید باشه،
مقید، یه شکلات، یه چیزی هزینه بکنیم کنار بگذاریم، این 70 نوع بلا و گرفتاری و مشکلات حل میشه. یکی از برکات صدقه دادن جذب دلهاست، محبوب دلها انسان میشه. یعنی آدم سخی و سخاوتمند دست همه دوست دارن. خدا، پیغمبر، امامها، محبوبیت در توی زیارت امین الله میخوانیم، محبوبتن فی ارضک و سمائک، همه انسان ها فطرتن دوست دارن محبوب دلها بشن. چیزی که پیش خدا، پیش انبیا، خوبها، همه انسان، حتی بدها، آدم سخی رو دوست دارن، آدم بخیل و خسیس رو دوست ندارن. بخل و خساست از دلها و نظرها آدم رو میندازه و این محبوبیت خیلی خوبه، مقبولیت و محبوبیت ایجاد میکنه.
سخاوت اون محبت ها رو جذب میکنه و جلب میکنه.
بله. انسان میتونه با سخاوت و صدقه و انفاق دلها رو جذب کنه و مشمول دعای همه انسان ها بشه. یکی از برکات صدقه دادن آمرزش گناهان، همجوری که استغفار و توبه گناهان رو پاک میکنه و جلوی پیشگیری هم داره. یعنی خیلی موقع وقتی کسی که صدقه میده احسان میکنه، هم گناهای گذشتهشو خدا پاک میکنه و هم پیشگیری میشه در آینده ملائکه دست به دعا برمیدارن، خدا اونو از گناه و لغزشو و خطاها حفظ بکن. خیلی آثار مهمیه.
کم نیست،
یعنی هم پرونده قبلی ها رو پاک میکنه. روایتی خوندم که کسی که گناه بزرگی مرتکب شد، 70 سال عبادتش از بین رفت، در سفینه است، محدث قمی، ولی موقع جان دادن چون به یه فقیر کمک کرد، خدا گناهشو پاک کرد و عبادت مغفرت شده 80 سالشو برگردون. این خیلی خوبه. یعنی واقعا آدم بدونیم که برکات این صدقه و احسان خدا خیلی دوست داره، هم گناهای گذشته رو پاک میکنه و هم این که البته حق الناس رو باید ادا بکنیم، اونو همیشه ما گفتیم، و هم این که لغزش‌های آینده رو هم خدا حفظ میکنه آدمی که صدقه میده، مسئولیت از لغزش‌ها و خطاها برای انسان ایجاد می‌کنه. یعنی یک نوع بیمه هست. یکی از برکاتی که اصلا بحثمون به خاطر همین شروع شده، افزایش مال، رزق و روزی و وسعت رزق و طولانی شدن عمر برای انسان ایجاد می‌کنه و شهرها رو آباد می‌کنه. یعنی افرادی که سخی هم و صدقه میدن، عمران و آبادانی، خدا باران رحمتش رو می‌فرسته، زراعت‌ها شکوفا میشه، رحمت ظاهری و طبیعی هم زیادتر میشه. یکی از برکات صدقه دادن فرمود آدمو از جهنم دور میکنه. اونایی که میخوان از پل صراط به راحتی بگذرن، هر روز صدقه بدن. صدقه آدمو از آتش و جهنم دور میکنه، از پل صراط به راحتی عبور میکنه.
عجیب آجا، این همه برکات که هر کدومش واقعا خیلی،
هر کدومش میگم کافیه که ما رو وادار کنه به کار خیر و صدقه دادن. یکی از برکات مهم صدقه دادن و انفاق و سخاوت، امام صادق علیه السلام فرمود 10-15 تا مورد، حدیثش طولانی، من یک موردش فقط عرض میکنم. حضرت فرمودن طلب تل جنه فرعیتو حاف سخا، من طالب بهش شدم، دم راه ورود به بهش سخاوته، که عرض کردیم در بهش شجره سخاوت، هر کس به او چنگ بزنه او رو میکشه به طرف بهش. آدم سخی جذبه ای از لطف خدا، فرشته ها به زور او رو میبرن بهش. بخواد یا نخواد عاقبت به خیر میشه. راه ورود به بهش سخاوت و صدقه دادنه. یکی از برکات سخاوت، عرضم به حضور شما، همنشینی با انبیا، امام ها، اولیاء خداست. آدم همنشین اونا میشه، یعنی با 14 معصوم با انبیا مشهور میشه، با شهدا مشهور میشه. یکی از برکات مهم صدقه و سخاوت، برآمدن حاجات و وسیله شفاعت برای انسان فراهم میشه. یعنی افرادی که میخوان دعاشون مستجاب بشه، مخصوصا مناسبت های مهم، شب قدر، شب جمعه، مناسبت ها، حتما من شب قدر معمولا جایی که منبر میرم میگم در کنار این نمازها و عبادت ها و بکیا الله الغوث الغوث صدقه هم بذارید کنار، چون صدقه رحمت خدا را جذب میکنه، دعا مستجاب میشه و انسان شفاعتش مورد پذیرش قرار میگیره. یعنی وقتی شما دست دهنده داری، مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه، از چیزی که تکرار میکردن یادشون کنیم امروز بد نیست، میفرمودن خدا دو تا دست به ما داده، با یه دست بگیریم با یه دست بدیم، نه اینکه همش بگیریم. بعضی هستن فقط مزره یا قابزن، اصلا خدا تو رو وسیله امتحان قرار داده که با یه دست بگیری. با چرا در نماز شب میگه 40 تا مؤمن دعا بکن، ولی میگه برای خودت فقط دعا کن. یعنی از این دست که میگیری از این دستم هی بدی، اصلا آخر سریه انسان کارش همش دهندگی میشه. یعنی خود این بالاترین کار هست. خود امام همش میگیرن به دیگران میدن. ما صلواتی که میفرستیم بگیم خدا لطف و رحمت تو بر سر 14 معصوم بفرست، نازل که اونا هم سرریز میکنن به همه عالم. یعنی خدا این رو خیلی دوست داره، یعنی کار ربوبی انجام بده، کار خدایی انجام بده
و تهش هم برمیگره به خود ما،
به خودمون. اصلا اینه که افرادی که سفره میندازن به دیگران اطعام میدن، صدقه میدن، کار از لذتی خدا در اعطا و سخاوت به اینها میده که هزارها برابر از این که آدم طعمه غذا رو بچشه که بخواد کیف بکنه، از اون هزارها برابر بالاتره. انشالله طعم و لذت دهندگی رو خدای متعال به همه اون مرحمت کنه. این فشرده بود از برکاتی که
در مورد اموات همون شاید قبلا هم اشاره کردیم دیگه، گفتن برای شب اول قبرشون، برای اینکه در عذاب نباشن، در فشار نباشن، زیاد صدقه بدید. این خودش باز هم از آثار صدقه است. ما صدقه یعنی چی؟ یعنی همین صندوق صدقاتی که ما مثلا میری به پول میندازیم توش، کمک کردن به اطرافیانمون، یعنی که مصادیق بیشتری داره.
بله، حالا عرض میکنیم یکی از محورهایی که اینم فهرست میکنیم که میخوایم بحث رو تقریبا ببندیم، صدقه دادن و احسان. ما فوری به ذهنمون میاد که مسائل مالیه، که بخشش مسائل مالیه، بخشش هم غیر مالی هست. و اصلاً این تعبیری که تو روایات ما از کل و معروفن صدقه، یعنی هر امر خیری، هر خیر رساندن به دیگران،
هر خیر رساندنی
به دیگران، زبانی، مالی، ارضی، مشاوره‌ای، فکری، عقلی، هر نوع خیری که انسان، خدا دوست داره که ما فقط خودخور، یعنی خودپرست نباشیم، خودخواه نباشیم، خودمحور نباشیم. من فقط بگم گلیم هم از آب در میارم، هر چی شد شد. نه، خدا ما رو امتحان میخواد بکنه به فکر دیگران باشیم. اهل بهش به فکر دیگران، اهل جهنم فقط محور خودشون هستن، من و ماشون هست. متوجهید؟ کل و معروفن صدقه، یعنی هر کار خیری صدقه است. حالا مصادیقشو اینم فهرستوار عرض میکنم. یکی از مصادیق مهمی که البته باید مفصل درباره صحبت کرد چون فرصت نیست، من فشرده عرض میکنم، قرض الحسنه است. ما ازش غافلیم، هم آیات متعدد هم روایات فراوان،
چه آثار و برکات فراوان،
چه برکاتی داره. حتی عزیزان بیننده توجه دارن، قرض الحسنه از صدقه دادن بالاتره. روایت داریم در بهش نوشته شده قرض الحسنه 18 حسنه، بالاترین ثواب مال صله رحمه. یعنی شما به نزدیکانت، حالا اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، اولاد، فامیل، این 24 حسن است، یعنی 24 برابر. از همه بالاتر خدمت کردن و احسان کردن و نیکی کردن به نزدیکانه، این 24 درجه. از این مرحله پایین تر 18 درجه مال قرض الحسن است، که قرض الحسن 18 برابره، صدقه دادن 10 برابره.
با اینکه صدقه رو میدی پس نمیگیری،
با اینکه اینجا پس میگیری. تو روایت داریم که اولا صدقه ممکنه دست غیر محتاج هم گاهی برسه. افرادی هستن مثلا رو زدن، آدم نمیدونه راست میگه دو ممکن، ولی قرض الحسنه معمولا افراد آبرومندن، افرادی که آبرومندن و بعدم آبرو طرفم محفوظ میشه، کار و تولید ایجاد میکنه. یعنی شما صدقه که میدی در واقع میره مصرف میکنه، تمام میشه
و یه بارم هست
صدقه. ولی قرض الحسنه طرف ممکنه کار بزنه، دوباره بیاد باید برگردونه خود این آبرو طرف محفوظه،
برمیگردونه و شما میتونید یه جای دیگه باز دوباره
هزینه بکنید. لذا یک خیری که خیلی از ما غافل هستیم، صندوق‌های قرض و لسنه خانوادگی، رفقای، همسایه، همکارها الان به الحمدلله بابم شده بدون سود، بدون هیچ ربح و سود و کارمزد، این فراوان شده.
بله.
و اینو را بندازیم. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، سوره حدید آیه 11 و له اجر کریم. خدا میفرماد کیه که به من قرض الحسنه بده؟ یعنی به بنده مؤمن من قرض الحسنه میدی، خدا مضاعف میکنه، خیر میده، برکت میده. اینا رو هر چی فراوان دائر بکنیم، یعنی واقعا قرض الحسنه و بانکداری اسلامی که بدون ربح و سود باید باشه، که باید به اون بریم حرکت بکنیم. یعنی ما داشتیم قرض الحسنه که میلیاردی از اول انقلاب تأسیس شده و میلیاردی وام به افراد دادن و یک کارمزد خیلی جزئی، به خاطر اینکه از امام رحمت الله یک مسئول سقلت میگفت ما استفتا کردیم، گفتن فقط همون به اندازه کارمزد خودتون که نیاز مغازه و کارمنداش گرفتیم، نیم درصد یا یه درصد یا کمتر
که عمراتشون بگذره.
و میگفت چه برکاتی داشته، چه خیر. واقعا اینکه خدا قرض و لسنه سفارش کرده و بالاتر از صدقه هست، فیضاعفه له و له اجر کریم، اینا یک واقعیت هایی است. عزیزانی که دلشون نمیاد صدقه بدن که دیگه بره برنگردن، میان قرض و لسنه بدن. منتها قرض و لسنه، حالا بازم فشرده عرض میکنیم، اولا تعبیرهای خیلی عجیبی داره. پیغمبر خدا فرمودن من اقرض ملحوفا فاحسن طلبته استعنف العمل. کسی که یک گرفتاری رو قرض و لسنه آبرومندانه بهش میده و اون کارش را میفته، عملش رو از سر بگیره. مثل حجی که آدم میره، میگن مثل روزی که از مادر متولد شده، گناه ها رو میبخشه. و خدا به هر درهمی هزار قنطار، که در روایت در لغت داریم قنطار پوست یک گاو رو بگیرن پر از طلا کنن انفاق بکنن، به هر درهمش هزار پوست گاو که پر از طلا بشه، خدا در بهش بهش اجر و ثواب میده. در روایت دیگه فرمود اگر کسی مؤمن نیازمند آبرومندی به او رو زد برای قرض الحسنه و او توان قرض الحسنه داره که بهش بده، طرفم پس میده، یعنی موردش چیزی نداره، مشکلی نداره.
بله.
اگر کسی که مورد نیاز هست میاد طرف رو میزنه، شما هم توان پرداخت قرض الحسنه داری بهش ندی، فرمود حرم الله علیه ریحا، خدا بوی بهش رو بر او حرام میکنه، یعنی از بهش رفتن رو محروم میکنه. یا فرمود که امام صادق علیه السلام من قرض به کسی بدم برای من محبوب تر است از این که صدقه بدم، چون نوعاً دست آدمایی که آبرومندن میرسه و برد میگرده و طرف هم به کار و تولید وادار میشه. منتها یکی دو نکته رو، چون تو پیام ها هم معمولاً اومده و میادن که آقا ما قرض دادیم طرف نداده، به اصطلاح ببینید، اولا مواظب باشیم که به افرادی بدیم که مطمئن باشه، افرادی که نیاز دارن، افرادی هم که قرض میگیرن خدا وکیلی قصد پرداخت رو داشته باشن و همت بگمارن برای پرداختش، واقعا توان پرداخت نره، از اول نره تو این وادی، یعنی به اورژانسی نیست، ضروری نیست، قرض نکنه. و بعضی خیلی برای تشریفات و تجملاتشون قرض میکنن توش میمونن، این کار اشتباهیه. برای ضروریات آدم باید قرض بکنه اگر مشکل پیدا کرد، و بعدم نیت دادنش رو داشته باشه
و تمام تلاشتو بکنه که بتونه برگردونی.
و تو روایت هم اتفاقا داریم کسی واقعا به جا قرض بکنه و نیتم پرداخت داشته باشه، خدا کمکش میکنه که اون قرض رو ادا بکنه، خدا هم کمکش میکنه.
و خواجه اونایی هم که پرداخت نمیکنن متاسفانه چقدر صد راه خیر میشه.
همین، این خیلی بده. من یک موقع یک قرض الحسنه رفتم، میخواستم پولی رد و بدل بشه مثلا برای بنده خدای قرض الحسنه، یه نفر اومد اونجا دعوا میکرد، میگفت که آقا چرا شما سه تا ضامن دو تا ضامن میگید معرفی بکنید، چرا اینقدر سخت میگیرید، چرا تو نوبت میگذارید؟ اون بنده خدا قرض الحسنه است، تو قم خیلی هم سابقه داره، از علمای برجسته او رو تأسیس کردن و خیلی هم مایه برکات داشت. گفت شما یک موقع که وقت داری بیا، من پرونده‌ای در بیارم برات که آدمایی که ظاهر السلام آمدن قرض کردن پشت سرشون نگاه نکردن، یعنی یک قسطشون پرداخت نکردن. خب خیلی بده، یعنی واقعا افرادی که توان پرداخت رو دارن یا اگر ندارن نمیان از جای دیگه یک جوری تهیه بکنن که آبروی صندوق نره، آبروی قرض الحسنه نره، آبرو افراد نره، آبرو ضامن نره، یعنی سهل انگاری میکنن. حتی قرض الحسنه دولتی هم گاهی پول دولت هم نمیدن، مانع سد خیر میشن. اینا جرم و گناهشون خیلی سنگینه، بدهیشون رو سر وقت نمیدن، ولی انسان خودشو با آب آتش بدنه بدهی که مقید باشه بده، یا آبرو زامن، یا زامن بنده خدا بعد از جیب خودش بده، این خیلی کار بدیه. و این مورد هم تو روایت ما البته سفاره شده، در آیه قرآن هم سفاره شده، و ان کان ذو عسرتن فنظرتن الا میسره و ان تصدقوا خیر لكم،
یه فرصتی بهش بدید.
بله، آیه 280 سوره بقره است.
بله،
همون جوری که به بدهکار خیلی سفاره شده شما سر وقت بپرداز و درست بپرداز، از اون برم افرادی که پیش آمده شده، حالا تصادفی کرده، حادثه غیر مترقبی اتفاق افتاده، واقعا در فشار و مضیقه است، یا مستأجری که بینی و بین الله نمیتونه سر وقت اجاره بده، از این برم به صاحبان مال و احسان سفاره شده که اگر میبینی در عسر و حرجه و واقعا نداره و راست میگه، بهش مهلت بدن، بهش مهلت بدن دیرکه ددش نگیرن، بهش مهلت بدن تا وقتی که گشایش براش حاصل بشه، و اگرم واقعا میبینن موردی که توانه پر ببخشن، و ان تصدقو خیرون لکن، این آیه قرآنه، و ان کان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره. از این ورم تو روایات ما هست که بالاترین ثواب ها برای کسانی است که مهلت میدن یا میبخشن، یا اینکه اتقو دعوت المؤثر، یعنی یه کسی که پیش آمدی برای شده واقعا توان پرداخت نداره، ما آبروشو نبریم. از نفرین و آه و ناله کسی که بهش قرض دادیم و حالا مشکل داره، گرفتاره، یا مستأجری واقعا بینی و بین الله نمیتونه پرداخت کنه، ما هم وضع مالیمون خوبه، ما هم توان گذشت داریم، اینجا میفهمد از آه و نفرین آدمی که گرفتاره بترس. حالا شما نیتت خیر بوده این کارو کردی، اونم واقعا بینی و بین توانش نداره، اینجا رو گذشت کنیم، عفو بکنیم، خدا اینها رو دوست داره.
ولی باز در مقابل اون آثار برکات و فراوانی که گفتید، اینا خیلی ناچیزه،
ناچیزه،
یعنی موارد معدودی که آره. مثلا نمیان بدن،
نمیان بدن این بره. باعث نشه که ما قرض و رسنه رو تعطیل بکنیم، کار خیر نکنیم. شما ضرر نمی‌کنه، شما ثواب و بهرهشو بردی، حتی اگر کسی توانم داشت و نداد سلنگاری کرد، شما ثواب و بهرهشو بردی. حالا موارد دیگه‌ای هم برای صدقات خیلی مفصل هست، میترسم
بذاریم بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجید فرحزاد. انشالله همه ما در سایه انفاق و احسان بتونیم به اون جایی که باید برسیم برسیم، و ثواب و برکاتش همونجور که در آینه روایات و جای فرحزاد اشاره کردن بهره مند بشیم. صفحه 296 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 21 تا 27 سوره مبارکه کهف. انشالله تلاوتتون توأم با تدبر باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه نکته صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک شجاع فرهزاد بفرمایند و انشالله اشاره قرآنی امروز رو
بله در روایات داریم که چند چیز است که حق اهل بیت رو خدای متعال با این اعمال ادا میکنه یعنی وسیله ایست برای ادا کردن حق اهل بیت که گریه بر امام حسین علیه السلامه امام صادق علیه السلام فرمود کسی که بر حضرت گریه بکنه حق ما اهل بیت رو ادا کرده یکی از اونها فرمود در روایت داریم که مداومت بر صلوات یعنی کسی که مداومت بر صلوات قرآن زیاد میکنه این باعث ادا شدن حق پیغمبر و اهل بیت میشه البته حق اونها رو که کسی واقعی نمیتونه ادا بکنه بلد. ما هر چه داریم هدایتمون نفس کشیدنمون ظاهرمون باطنمون همش از اوناست شعای وجود اونها هستیم
ولی تو مسیر گام میگذاریم در واقع
یعنی در واقع تفضلن پذیرفتن که صلاتن کثیرتن تکون لهم رضا و لحق محمد و آل محمد اداءن و قضاءن به حول منک و قوه یا رب العالمین انشالله هم روزهای پایانی ماه سفر عزاداری ها رو جدی بگیریم و توسل ها رو چون دیگه سفرش خورده خورده جمع میشه و همین که درود و صلوات بر پیغمبر آل رو فراموش نکنیم که تفضلا حق اونا ادا بشه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خب اشاره قرآنی امروز بفرمایید
بله آیه 23 این سوره مبارکه کهف خدای مهربان میفرماد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله همجوری که در شروع کارها باید با بسم الله و نام خدا شروع کنیم هر برنامه ریزی، هر طرحی، هر نقشه‌ای برای آیندهمون میکشیم خدا میفرماد هیچ وقت نگید که ما فردا این کارو میکنیم الا ان یشاء الله یعنی با مشیت خدا گره بزنید ان شاء الله بگید با قلبمون، با زبانمون، با نوشتمون نامه ای رو آوردن خدمت امام صادق علیه السلام که حضرت امر کرده بودن به منشیشون اینا رو بنویسید اعمال بکنن انشالله ننوشته بود فرمودن بدون انشالله که این کارها به ثمر میرسه فرمودن همه اینجا حتی در نوشتنها وعده ها قولنامه ها انشالله با یاری خدا با اسم انشالله از زبانمون نیفته از زبانمون از نوشتنمون خدا تصریح میفرمد که هیچ برنامه ریزی کاری رو نگید ما بعدا انجام میدیم الا ان یشالله وذکر ربک اذا نسید اگرم خدا رو فراموش کردی با ذکر مجدد فراموشی رو جبران بکن و قل عسى ان يهدينی و قل عسى ان يهدينی ربی لاقرب من هذا رشدا از خدا بخوا که خدا بهترین راه ها رو پیش روت بگذاره و هدایتت کنه و رشد راهنمایی صحیح رو بهت نشون بده
بسیار خوب خیلی خوب خیلی ممنون متشکرم و ان شاء الله هم از نوشته هامون و هم گفتارمون و مهمتر از همه از باورمون که بدونیم همه کارها به دست خداوند متعال خواهد بود خیلی ممنون متشکرم خب رسیدیم به اینجا که هر کار معلوفی صدقه است از مصادیق صدقه جای فرهزاد دارن برای ما میگن اولین مصداقش رو گفتن و اون هم قرض الحسنه با اون همه آثار و برکات فراوانی که داشت در این لحظات پایانی وقت در اختیار شماست و مصادیق بعدی رو بشنوید
بله در قرآن تعبیر خدای متعال اینه که و من ما رزقناهم ينفقون یعنی اون چه که خدا امکانات در اختیار شما قرار داده شما انفاق بکنید جان داده، مال داده، آبرو داده، موقعیت داده، شرایط داده، هر چی. نمیگه مال، مال یک بخششه. مما رزقناهم ينفقون، یعنی اون چه که خدا روزیت کرده خودت تنها استفاده نکن، در اختیار دیگران هم بگذار. یکی از بهترین موارد صدقه حل اختلافه. حالا حل اختلاف با فکرمون، با مشاورمون، با پول هزینه کردن. بعضی خیلی اختلافات اختلافات مالیه. ما تو روایت داریم بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام مشکلی مالی پیش می اومد، پول میدادن اختلافات حل بشه. حالا بین زن و شوهر چیزی میخوان تهیه بکنن یا دو نفر دعواشون، بابا اون اختلاف خیلی خطرش بیشتره. دو تا طایفه به اعظم میپاشن. همیشه مال رو فدای آبرو بکنیم، مال رو فدای جانمون بکنیم، نه اینکه خودمون رو فدای آبرومون رو فدای مال بکنیم. بهترین صدقه حفظ آبروی افراد و خوده. مالی که صرف آبروی خود شخص یا افراد بشه اون بهترین صدقه است. حدیث داریم که گفت حضرت اموالی رو در اختیار من گذاشتن برای حل اختلافات افراد. فکر نکنید مال خودم، مال امام صادقه. پس یکی از بهترین موارد صدقه برای حل اختلافاته. اختلافات حالا با فکرمون، اندیشمون، زبانمون صدقه میتونیم بدیم یا مشاوره عقلیمون. موردش هم اینه که پول بدیم که اون اختلاف حل بشه.
حل بشه.
یکی از بهترین موارد صدقه دادن مسائل فرهنگیه، کارهای فرهنگیه که اینا خودش یه بحث مفصلیه. ما امروز همش فهرست کردیم.
بله.
عذرم میخوایم سریع میگیم که این بحث جمع بشه. عرضم بزرگ شما مواردی که افراد گرفتاری های معنوی دارن. ما روایت داریم یک پول حسابی برای پیغمبر خدا دادن، هدیه آوردن، حضرت بودن میدن به امیرالمومنین علیه السلام که بهترین موردها رو هزینه بکنه، که حضرت امیر فرمودن من صدقه انفاق آنچنانه خواهم کرد. به اول کسی که دادن رسیدن بهش دادن. اتفاقا این آدم دوز بود، رفت فردا ها و جار و جنجال پشت سر حضرت افتاد که حضرت 1000 دینار به یک دوز کمک کرد. روز دوم حضرت فرمودن به اول نفر، به یک زنی که اهل فحشا و منکر بود کار خلاف میکرد. روز سوم به یک غنی و ثروتمند دادن. که این هو پیچید تو مدینه که حضرت همه چه انفاقایی کردن. آخه این چه مثلا شاگرد و تربیت
کیا انفاق کردن حضرت
به دود به زنی که آلوده است و به آدم ثروتمندی که خودش پول داره. وقتی که این اتهام ها زیاد شد، جبرئیل نازل شد که مواردی که ایشون خدمت کرده بهترین مورد ها بوده. چون اون دوست وقتی این صدقه فراوان رو گرفت به خود آمد، از خواب غفلت بیدار شد، گفت من چرا برم مال مردم چپاول کنم؟ حضرت امیر من یه همچین سرمایه کمکم کرده. اون مبلغ رو گرفت سرمایه کرد و دست از دزدی کشید و توبه کرد و سعی کرد مال مردمم بده و آدم خوبی شد. یعنی موردایی که ما بتونیم یک کسی رو از ناهنجاری نجاتش بدیم، یک معتاد رو از اعتیاد نجات بدیم. چون خیلی موقع معتادها یا افراد دوز بهانه ای دارن به خاطر این چیزا، ما بیایم بهانه رو ازشون بگیریم نجاتشون بدیم. اون زنم توبه کرد و کارهای خلافش رو گذاشت کنار به برکت این صدقه که حضرت داد. اون غنی که انفاق نمی‌کرد، آدم گفت حضرت امیر که سرمایه نداره اینقدر من کمک کرده، من خجالت
من چرا این کارو نکنم.
بعضیا میگن از نخورده بگیر به خورده بده. و این باعث شد که دست دهنده و سخاوت پیدا بکنه، کار خیر زیاد بکنه. یعنی حضرت امیر اون رو از رو به قول ما برد. و این موارد هم موارد خیلی مهمی است. مرحوم آسد مهدی قوام بوده از علما و وعاظ تهران، ایشون یکی از کار مهمش همین بوده، میرفته افرادی که درمانده و گرفتاری باعث شده که به کارهای ناهنجار رو بیارن. یه موقعی ایشون 10 شب یک جا منبر رفته، بعد از منبر به یکی از رفقاش گفته بریم فلان محله‌ای که افراد آلوده جمع میشن، و یک خانم جوانی که دنبال کار بد بوده صداش میزنه، میگه چرا؟ میگه من گرفتارم، بیچارم، به خاطر میگه من روضه‌خوان امام حسینم، تو رو به فاطمه زهرا مادرم قسم میدم 10 شب منبر رفتم روضه‌خوانی کردم، این پول روضه امام حسین بهت میدم، دست از کار خلاف بردار، اگرم همسر بخوای من برات همسر تهیه میکنم، جهاز میخوای جهاز برات تهیه میکنم، اینم آدرس و تلفن منه. و این خانم رو وادار میکنه که از گناه دست بکشه و توبه میکنه، بعد میره ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد از مدتی میاد از آقا تشکر میکنه.
یعنی مسیر زندگیش کلا عوض میشه.
یعنی بهترین، من فکر میکنم، صدقه و احسان ناهنجاریایی که تو جامعه از کار تبلیغی، کار فرهنگی، اینا بهترین مورد صدقه و انفاقه. یکی از در روایت داریم پیغمبر خدا فرمودن الا کل مسلمن فی کل یومن صدقه، یعنی بر هر مسلمانی لازمه هر روز صدقه بده. فوری عرض کردن یا رسول الله ما کی میتونیم هر روز صدقه بدیم، ما امکانات رو نداریم. فرمودن نه، همه منظور انفاقات مالی نیست، این که مانعی رو از سر راه مردم برمیداری صدقه است، زباله‌ای رو جمع میکنی صدقه است، ارشاد و کل جاهله صدقه، یک کسی رو جاهلی رو ارشاد میکنی چیزی بهش یاد میدی، تعلیم و تعلم صدقه است، عیادت و کل مریضه صدقه، عیادت کردن مریض صدقه است، مخصوصا نزدیکان به پدر مادر فامیل همسایه میری بیمارستان یا ناشناس، همین عیادت کردن مریض هم صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه است، دلال خیر شدن خیلی ها هستن، اینا همش میطلب جلسات مفصل
در هر کدومش وقتی آره. جلسه است.
حدیث داریم اگر شما یک نیازمندی رو به من معرفی کرده، من به یه خیر، خیر به یه کسی دیگه، به یه بانک، 80 واسطه هم خورد، تمام این واسطه ها تو این ثواب شریکم بدون اینکه از ثواب دیگه کم بشه،
واسطه خیر شده.
واسطه خیلی هستم، وضع مالی تو خوب نیست ولی میتونم وساطت خیر بکنم. شاد کردن دلها صدقه است، گره گشایی از کار مردم صدقه است. لا تحقر کل معروف ولو ان تلقى اخاك بوجه منبسط، یعنی از کار معروف و خیر رساندن به دیگران غفلت نکنید ولو اینکه با روی گشاده و باز. من مثال همیشه به آقای شریعتی
میگم، خواهش میکنم سلامت،
که شما میایید تو این به اصطلاح استادیو یا بیرون یا هر کجا به افراد برمیخوری یا سمت خدا، با روی گشاده و باز. بعضیا هستن، حالا منم شاید مبتلا باشن، یا تو فکرن در همن، همین که با گشاده رویی با بشاشیت و اینی که آدم میتونه
این رو دریغ نکنیم،
دریغ نکنیم، یعنی حداقل با گشاده رویی وارد خانه بشیم، وارد محل کارمون بشیم، با ارباب رجوم با گشاده رویی برخورد بکنیم، اخمو و عبوس و درهم نباشیم. دیگه تو روایت داریم پیغمبر خدا فرمودن همه تون نمیتونید با مال صدقه، ولی با گشاده رویی و اخلاق پسندیده و خوشرویی حداقل یه سلام کردن، این سلام رو دریغ نکنیم. حدیث داریم نزدیکترین افراد به خدا و پیغمبر افرادی هستن که ابتدای به سلام میکنن. یکی از بهترین موارد صدقه وقفه، که این ایام آخر سفر هفته وقف هم هست، که خیلی هستن از ثلث مالشون میتونن وصیت بکنن. یا این بهترین کار صدقه جاری است، شما مغازه خانه رو وقف میکنید در امور خیر، یعنی اصل سرمایه هست، از درآمدش کار خیر میکنن.
بله.
این بهترین موارد صدقه. و شاید سالیان سال الان ما خانه ها مغازه های داریم که وقف 100 سال 200 سال 500 سال این خیر جاریه و انسان هزارها سال هم از دنیا میره این صدقه جاریه، این
باقیات صالحات هست دیگه.
مثلا اینا همش مستقل باید رو صحبت کنیم، ما چون میخوایم بحث صدقه رو جمع بکنیم. او نوک ضعیفه صدقه، آدمای آی شریعتی خیلی هستن، تو پیامکان بود، نمیتونن واقعا نان تهیه بکنن، نمیتونن پول آب و برق و قبضشون رو بدن، افراد خیر بیان اینا رو ساپورت بکنن. شما برید آخر ماه مثلا به این سوپریا، بقالیا، قصابیا بگید اونایی که ضعیف بودن نتونستن پول گوشتشون رو بدن، پول خوراکی ها، آذوقشون بدن، اینا رو به حساب من نسیه رو خط بگید، چقدر ثواب داره. بهترین مورد صدقه افراد آبرومند و غیر مستقیم آدم بتونه کمک بکنه. یکی از بهترین موارد خرج اهل بیت کردن، که 2000 برابر کارهای خیر اثرش بیشتره. هفته قبل عرض کردیم در کافیه شریف درهمی که آدم برای اهل بیت خرج میکنه 2000 برابر
مثل
در
مثل همه مجالس روزه،
مجالس روزه، زیارت فرستادن افراد، چی ارتباط دادن افراد به اهل بیت، اینا هر جور که میتونیم، ترویج اهل بیت، مکتب اهل بیت، کارهای قرآنی، کارهای مذهبی، کار اینا همش صدقه است. یکی از بهترین موارد صدقه گذشته، هیچ میدونستیم بالاترین صدقات گذشت و عفوه. این آیه قرآنه، یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. گذشت کنیم، حالا کسی به ما تعدی کرده، آبرو ما، مال ما، جان ما، حالا یک بزرگی فهمون، من هیچ وقت حاضر نیستم به خاطر من کسی جهنم بره، هیچ وقت من حاضر نیستم به خاطر من کسی زندان باشه، کسی زمین بخوره، گرفتار بشه. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، میپرسن چی انفاق بکنیم، همش ما انفاق بس گذشت کنیم، مادر شوهر بگذره، عروس بگذره، خواهر برادر بگذرن. خیلی این 5 میلیون پرونده در مملکت ما در سال توی مراجع قضایی درست میشه، این خیلی بده، مالی که گذشت نمی کنن، حاضر نیست بگذره، کوتاه بیاد، گذشت کردن، این بالاترین صدقات.
خیلی نکته خوب بود، مخصوصا گذشت کردن. حالا یه چیز جالبی آقای فرزاد، تو این دو سه دقیقه باقی مونده، نکاتی که در مورد صدقه شما میگفتید، محور همه اینها از خود گذشتن بود و دیگران رو دیدن و ترجیح دادن. این خودش خیلی مسئله مهمه،
نکته مهمی. یعنی در واقع اون کلامی که پیغمبر خدا، که ماه سفرم ماه پیغمبر خداست، شهادت حضرت در هفته آینده در این ماه اتفاق افتاده، که پیغمبر خدا لا اله که آوردن، لا اله الا الله، قول لا اله الا الله تفلح. لا اله الا الله واقع، لا اله یعنی من نباشم، منو بذاریم کنار، خودمونو بذاریم کنار. اگر کسی واقعا به فکر دیگران باشه، دیگران رو بر خودش مقدم بکنه. حالا فرمودید دو سه دقیقه وقت است یا
بله.
وقت نیست؟
بله دو دقیقه وقت.
دو دقیقه وقت. بله. یک خاطره جالبیه، مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش،
خدا رحمتش کنه،
بارها این خاطره رو میفرمودن. میفرمودن مادر من تازه ازدواج کرده بود، دولاب پدرشون مالک اون منطقه بود، میرزا محمود، مادر من تازه ازدواج کرده بود، موقع مغرب میخواست نماز بخونه، یک خانوم علویه نزدیک خانه ما مهمان براش ایستاده بود یا کار نیازی داشت، هیزم نداشتن، آمد در خانه ما را زد، مادرم میره دم در میگه که هیزم دارید یه مقدار به من قرض بدید. مادر من چون تازه عروس بود، احترام بزرگترهای خانه رو میخواست بگیره، گفت اجازه بده من جاریم بزرگتر خانه است، از او اجازه بگیرن هیزوما رو به شما بدم. بی اجازه نباشه، بی ادبی نباشه. آمد دید، عرضم به حضور شما که جاریش داره نماز میخونه، تو نمازه. 5 دقیقه طول کشید، اون بنده خدا هم خجالت کشید رفت در خونه. خب پدرم آمد خانه، گفت چیه جریان؟ گفت اینطوری اتفاق افتاده. خیلی ناراحت شد، با اینکه ارباب ده بود، هیزوما رو بغل کرد، برد در خانه اون علویه و عذرخواهی کرد، این هیزوما رو بهش داد، خیلی هم تشکر کرد. همون شب پدرم خواب دید که تمام این اهل خانه اون زمان راه کربلا بسته بوده، کسی نمیتونست کرد، تمام این اهل خانه به خاطر شاد کردن علویه کربلایی شدن.
عجیبه.
گفت موقعی که چند ماه از اون جریان گذشت، آمدن دعوتنامه فرستادن، گفتن شما همه اهل این خانه باید برید کربلا. میگفت دیگه تم اصلا خانه رو بستن، همه اهل خانه کربلایی شدن. یعنی اینکه شاد کردن دلها و خیر رساندن انسان رو خدایی میکنه، کربلایی میکنه، راههای ناهموار رو هموار میکنه.
فقط خودمون رو نبینیم، خلاصه
بسیار
آخر مباحث خوب بود. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. از دعا بکنن، دعا امین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق انفاق، خیر رساندن به دیگران مرحمت بفرماید، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و رفع هم و غم و گرفتاری از قاطبه همه گرفتارها ان شاء الله خدا برطرف بکنه. به زودی زیارت عتبات هم نصیب همه ما بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. یک سلامم رو اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم.